الرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. بحث ما رسید به مسئله اطلاق مقامی. بعد از اینکه مسئله اطلاق لفظی را با توضیحاتی که از آخوند محقق نائینی، محقق خویی، شهید بزرگوار آیت الله سعد، در نهایت فرمایشات حضرت امام و ملاحظاتی که لازم بود تقریبا بررسی کردیم که نتیجهش این شد که ما اطلاق لفظی رو قائلیم، چون اصلا ما ادله استحاله را ملتزم نمیشیم و مسئله حله. اما بحث نهایی و پایانی این بحث در کفایه این است که خب اگر کسی قائل شد به عدم امکان اطلاق لفظی، آیا میتونه از اطلاق مقامی استفاده کنه و نتیجه بگیره اصل توسلیت را و اصالت توسلیت را در خلاصه واجبات؟ سوال اینی که اطلاق مقامی به چه معناست؟ یه بیانی استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه دارن که بیان مفصلی است، شاید مفصل ترین بیان این باب فرمایش ایشون باشه، که ایشون میفرمان اطلاق مقامی فرقش با اطلاق لفظی این است که، حالا فرقهای مفصلی من خلاصه و زبده کلام ایشون عرض میکنم، ایشون میفرمان اطلاق مقامی مال وقتی است که ما احراز بکنیم مولا در مقام بیان هر آن چیزی است که در تحقق غرضش دخالت داره. اگر یه چنین مقامی را برای مولا احراز کردیم، مولا در مقام این قرار گرفت که هر چه در تحقق غرضش دخیله را بیان کنه و اجزا رو گفت، شرایط رو گفت، قاعدتا اجزاء اولیه رو میگه، شرایط اولیه رو میگه، اجزا و شرایطی که ثانوی هستن یعنی متفرع بر عنوان امر و وجوب و مأمورم به و عناوین ثانویه هستن به اصطلاح، اینا رو میگه، چون اینها ولو اینکه داخل در متعلق امر نباشن اما داخل در حالا ما میخواییم بگیم آقای طلاییان یا آقای کمالی، بالاخره حرفامونو بتونیم بزنیم، یعنی حواس رفقا جمع باشه که بالاخره بله. اگر مولا در مقامی قرار گرفت که خواست هرچرا در تحقق غرضش دخیله بیان کنه، قاعدتا هرچه در تحقق این غرض و این ملاک مؤثرت بیان میشه برای توسط مولا، و به تعبیر استاد بزرگوار ما در این مقام مولا دیگه آمر نیست، امر نمی کنه، بلکه مخبره، مخبر صادقی است که داره ارشاد میکنه و خبر میده به این که آقا در تحقق غرض من سوره دخیله، هم دخیله، رکوع دخیله، قصد امر هم دخیله، قصد وجه هم دخیله، قصد تمیز هم دخیله، و اگر تو نمازت رو بدون قصد امر و قصد وجه و قصد تمیز بخوانی، غرض من از این دستور تحقق پیدا نمی کنه. بعدشون هم توضیح میدن چرا ما میگیم اینجا مولا مخبر نه آمر، چون اگر بخواد برگرده به حیثیت امر از نظر آخوند مشکل داره. خیلی توضیح خوبی هم میدن، اون چه که برگرده به حیثیت امر نمیتونه توسط مولا به الف بیان بیان بشه، چون آخوند اینطوری اشکال کرد، ولی در موضع مخبر که بخواد خبر بده از اینکه این شرایط و اجزا در تحقق غرض دخالت دارن، بله اینطوره. بعدم میفرمان البته اصل عقلایی در اطلاق مقامی با اصل عقلایی در اطلاق لفظی فرق داره. در اطلاق لفظی مولا به عنوان یک آمر دستوری داده وقتی احراز کردیم در مقام بیانه، که اصل هم اینه که در مقام بیانه میخواد بیان بکنه حرام چرا که در متعلق امر دخیله. احراز در مقام بیان بودن در اطلاق لفظی آسونه، اصل عقلایی به نفع ماست. اصل بر بیان آمری که دستور میده، اصل اینه که بیان کنه هرچه را در متعلق دستورش میخواد. اما در اطلاق مقامی نه، یه مقام اوسعیست. اصل این نیست که بگیم همیشه مولا در مقام بیان حرام چیزیست که در تحقق غرضش دخیله. لذا ثمرش هم اینه، اگه شک کردیم که مولا در مقام بیان است برای اطلاق لفظی، میگیم اصل عقلایی اینه که مولا در مقام بیانه، نه در مقام اهمال و اجمال. اما برعکسش تو اطلاق مقامی، اگه شک کردیم آیا مولا در مقام اخبار از حرام چیزیست که در تحقق غرضش دخیله، نه، باید احراز کنیم چنین مقامی رو. اما اگر احراز کردیم، خود دیگه احراز کردیم، مولا هر چرا گفت میگیم در غرض دخیله، و هر چرا نگفت از باب اطلاق مقامی میگیم این دخالت در غرض نداره، دیگه برو به سلامت، نفیش کن، نفی دخالتش رو در تحقق غرض و ملاک بکن، مشکلی نداری. جان اطلاق مقامیه، اطلاق لفظی مال این بود که متعلق امر قیدی درش بیاد، باید شأنیت باشه، همون روالی که بحثشو کردی، این مقامش فرق میکنه دیگه، اصل عدمشه. این آه دیگه احراز سختره دیگه، اگه شک کردیم اصلی نداریم اندل اقلا که بگیم اصل اینه که مولا در مقام بیان هر هران چیزیست که در غرضش دخالت داره، برخلاف مأمورم به مولایی که دستور میده و امر میکنه، اصل اینه که هر چرا در متعلق غرضش، در متعلق امرش دخیله، بیان بکنه. حالا به فرماشات ایشون نقلش تمام بشه، ببین ایشون توضیحاتشون اینطوری میدن و جمع میکنن مطلب. پس ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق مقامی برای نفی دخالت قصد امر در جایی که چنین مقامی وجود داره، ولی مولا سکوت میکنه. این فرمایش ایشون، مقام بیان ما خلاصه هو مؤثر فی تحقق غرض المولا، اگه اینطوری شد. این فرمایش استاد بزرگوار ما. یه فرمایشی هم صاحب المحصول دارن، باز تقریبا به همین نوع عبارت سفری میشه و سرانجام پیدا میکنه، که بله اگر یک کسی احراز کرد که مولا در مقام بیان هر آن چیزی است که در غرض دخیله، اون موقع سکوتی از مولا شد، خلاصه میتونه تمسک به اطلاق کنه و نفع کنه دخالت قصد امر را. اینطوری درباره بررسی این بیان، واقع مطلب اینه که این بیان اگر بخواد بیان محقق خراسانی باشه، ناکافی و نارسه. بیانی که میتوان نزدیک به بیان آخوند تلقیش کرد، بیان محقق عراقی صاحب مقالات الاصول. خوب دقت بفرمایید که ظاهر عبارت کفایه هم همینه. محقق عراقی صاحب مقالات، ایشون وقتی میخواد تبیین اطلاق مقامی بکنه، بیانش اینه، میگه اطلاق مقامی یعنی جایی که مولا در مقام بیان هر آن چیزی است که در غرض دخیله. این اولش مثل اون. بعد میگه و احراز چنین مقامی و نفی دخالت قصد امر، خیلی تعبیر دقیقی دارن، خیلی خوب آخوند رو بیان میکنن. احراز چنین مقامی و نفی دخالت قصد امر در تحقق غرض متوقف بر دو تا شرطه، که متاسفانه در عبارات استاد ما از دایی فاضل نیست این مطلب، کمان که در عبارات صاحب المحصول نیست، بلکه یه چیزی بدترش هست. عرض میکنه ایشان میفرماد که آیه صاحب مقالات میفرماد که دو تا شرط باید باشه تا این مقام درست بشه و سکوت مولا دلیل نفی دخالت قصد امر تلقی بشه. شرط اول اینه که ما در ارتباط با قصد امر که میتونه از شرایط باشه یا از اجزا باشه قائل باشیم که اندشک اصالت البراءه جاریه. خوب دقت کنید، اگر کسی، تعبیرش هم خیلی دقیقه آیه آغازی ها، نمیگه در اجزا و شرایط اقل و اکثر ارتباطی، نه، میگه در خصوص قصد امر ما براءتی میشیم. چرا؟ چون یادتونه آخوند یه نکته قشنگی گفت، گفت ما در قصد امر اشتغالیم ولو در اقل و اکثر براءتی باشیم، با اینکه خود آخوند تو اقل و اکثر اشتغالی عقلند، چون میگه انحلال مستلزم محاله، قبلا خوندیم، اما ایشون میگه در مثل قصد امر من اشتغالیم، که توضیحشو دادیم قبلا تو بحثای درس خارجی که بحث میکردیم. لذا آغازی ها میگه اگر کسی در مثل قصد امر قائل به براءت شد، اون موقع میتونه بگه اگر مولا در مقامی قرار گرفت که بیان کنه حرام چیزی رو که در قرضش دخیله و سکوت کرد، معلومه قصد امر دخالت نداره. حالا ببینیم، حالا توضیح میدیم، ببین. ده حالا عجله ده عجله نکن، اینا رو یه بار خوندیم سر درس، حالا دوباره میخونیم ببین. ایشون میگه یکی براءت، یکی این که اگر کسی احتیاطی شد ولی قائل شد عرف احتمال دخالت قصد امر رو نمیده، التفات نداره به این که ممکنه قصد امر دخالت کنه. ایشون میگه اگر کسی در مثل قصد امر باز اشتغالی بشه، بگه اشتغالی هم من، اما مشکلم اینه که موضوع رو عرف احتمال نمیده تا اشتغال جاری کنه. منو مغازی ها میگه اگر کسی یکی از این دو حرف رو زد، اون موقع نمیتونه با اطلاق مقامی نفی دخالت قصد امر کنه. عذر میخوام، یکی از این دو تا حرف رو زد میتونه، اما اگر این دو تا اصلاح میکنم، اگر یکی از این دو تا حرف رو زد میتونه، اما اگر یکی از این دو تا براش خراب شد، ببینید چی میشه. ایشون میگه ها، مرحوم آغازی ها میگه، میگه مثلا اگر یه اصولی اینجا پیدا شد گفت نه آقا، عرف دخالت قصد امر رو احتمال میده و در مثل قصد امر که عرف احتمال دخالت میده من اشتغال جاری میکنم، اصلا مبنام اینه، هم عرف میفهمه احتمالش رو، هم من اشتغالیم. اگه اینطوری بود اون موقع نمیتونه از اطلاق مقامی استفاده کنه. چرا؟ مرحوم آغازی ها میگه این به خاطر این نیست که وقتی چنین اصولی مبناش این شد، میگه خب مولا در مقام بیانه ولی اعتماد کرده به احتمال عرفی و اصالت الاشتغال، غرضش محقق میشه، سکوتش اخلالی نیست به غرضش. ولی اگر اصولی ما براءتی شد، خب دیگه مولا نمیتونه سکوت کنه، چون میدونه اگه سکوت کنه قصد امر از دستش میره، غرضش منتفی میشه. اگر اجازه بذار تمام بشه، تمام بشه عرض من، میدونم، بذار تمام بشه فرمایش ایشون. ببینید میگه لذا، یا مثلا اشتغالی شد اما احتمال عرف و دخالت عرف و نداد، اینطوری. واقع مطلب اینه که فرمایش آغازی ها منطبقه به فرمایش آخونده، و اگر کسی بخواد نقل کلام آخوند کنه باید همینطوری بگه. یعنی کافی نیست که من وقتی میخوام اطلاق مقامی را از زبان آخوند توضیح بدم، اون توضیح استاد منای فاضل رضوان الله تعالی علیه را بدم، نه خیر، چون آخوند درسته اولش مسئله اطلاق مقامی را بیان میکنه همطور که استاد ما آی فاضل بیان کردن، ولی بعدش این بحث رو صریحا مطرح میکنه که ما در تقسیمات ثانویه دو جور تقسیم داریم، تقسیماتی داریم مثل قصد امر در مقابل قصد وجه و تمیز، قبلا خوندیم اینو. آخوند میگفت در قصد امر چون عرف احتمال دخالت رو میده یک، و من در مثل قصد ام احتیاطیم دو، سکوت ملا اخلال به غرضش نیست، مقدمه اطلاق مقامی درست نمیشه. آخوند میگه ها، اگر کسی بخواد حرف آخوند رو کامل نقل کنه حرف آخوند اینه، اما آخوند میگه در مثل قصد تمیز و وجه بله، من در مثل قصد تمیز و وجه چون میگم عرف احتمال نمیده که اشتغال جاری کنه، مولا اگه در مقام بیان ما هو دخیل فی قرضه قرار گرفت باید بگتش، ولا اخلال حاصله. پس ما اشکال اولمون به بیان استادمون از طایف فاضل اینه که شما اگه میخواید آخوند رو بگی و اصرار داری مبنای آخوند رو بگی، آخوند اینه، آخوند خراسانی کار نده بابا، داریم نقل آخوند میکنیم، چه کار داره ایشون تسلیم میکنه، من دارم آخوند میگم بابا جان، میگم آخوند گفته، حالا شما بگو ربط نداره، اصلا چه کار داریم به این ربطش. بابا اگر کسی گفت من دارم حرف آخوند رو میزنم، باید حرف آخوند رو کامل بزنه. خب نگفته دیگه، الان اطلاق مقامی را اگر کسی بخواد از آخوند تعریف کنه، آخوند اطلاق مقامیش اینه، آخوند میگه اطلاق مقامی یعنی سکوتی که مخل به غرضه در مثل قصد عام شکل نمیگیره، این حرف آخونده. آخوند خلاصه حرفش اینه در مثل قصد عام ما اطلاق با اطلاق مقامی نمیتونیم نفی دخالت کنیم. چرا؟ چون اطلاق مقامی یعنی سکوت مخل به غرض، آخوند میگه وجود نداره. اگه کسی بخواد حرف آخوند میگه، آخوند خلاصه حرفش یه جمله است، میگه در مثل قصد عام به دلیل اینکه عرف احتمال میدهد یک، و در این جور موارد اشتغال جاری دو، ولو در اقل و اکثر ارتباطی من براعتی بشم، اینجا اشتغالیه، لذا در قصد امر اطلاق مقامی نفع نمیتونه بکنه، نمیشه تمسک به اطلاق مقامی کرد، این میشه حرف آخوند. کسی که میخواد نظر آخوند رو نقل کنه این نظر، بدتر از بیان استاد ما بیان صاحب المحصوله، بیان ایشون رو عنایت کنید ها. صاحب المحصول متاسفانه در این المحصول که حالا ما در اختیار داریم، ببینید وقتی میخواد حرف آخوند رو بزنه باز دوچار این اشکاله، اشکالشو ببینید، در ذیل بحث تحقق دو امر، میدونید مبنای آخوند اینه، دقت کنید یه بار دیگه، آخوند گفت آقا این قلت به این که با یه امر نمیشه با دو امر، آخوند گفت فایده نداره. چرا؟ چون اگر من مبنای آخوند ها باش کار دارم، چون تو ادامه بحثم دوباره باش نیازش دارم، آخوند گفت اگر من یه امر اومد احتمال دخالت قصد امر دادم و عدم سقوط قرض را به دلیل دخالت قصد امر احتمال دادم، اشتغال جاریه، عقل حاکمه دیگه، نیازی به بیان شرعی ندارم، لذا گفت قصد امر از شرایط عقلی است نه شرایط شرعی، به خاطر اینکه احتمال دادم کافیه، لذا بیان مولا لقبه، این حرف آخوند ایشون نقد میکنه. بعد وقتی میخواد حرف آخوند رو نقد کنه، ببینید چطوری نقد میکنه، صاحب المحصول میگه دو تا اشکال حرف آخوند داره، دقت کنید، میگه اولا این حرف آخوند اشتباه هست، چرا؟ چون امر اگر دائر بود بین این که من علم به سقوط داشته باشم یا شک در سقوط، حرف آخوند درسته. گوش کنید اشکال صاحب المحصول به بیان آخوند، صاحب المحصول میخواد بگه اگر مسئله این بود که من امر اول اومد احتمال قصد امر دادم، نمیدونم ساقط میشه با بدون قصد امر یا ساقط نمیشه، علم یا شک دارم، حرف آخوند درسته. اما اگر غافل بودم، ایشون میگه اگر غافل بودم چه کار باید بکنم؟ لذا غلط من بگم امر دوم لغوه، چون احتمال غفلت داره. آقا جان آخوند صریحا در مورد مثل قصد امر احتمال غفلت را عرفی نمیدونه، شما داری با آخوند اشکال میکنی، با اول حرف آخوند کامل لغو کن. لذا ایشون ببینید اشکالش اینه که خلاصه اگر مکلف غیر ملتفت باشد الی انه تعبدی او توسلی، بابا اگه با آخوند داری حرف میزنی، آخوند میگه این احتمال اقلائی نیست، در مثل قصد امر همیشه مکلف ملتفت به احتمال میده، اقلائی ها نیش قولی ها رو که کار نداریم ما، احتمالات خارج از روال عقلا رو که کار نداریم. لذا ایشون اینجا خیلی عجیب مطرح میخواد اینو بکنه اشکال با آخون. حالا استاد ما اصلا بهش تعرض نکرده، ما اشکال داریم بهش. ایشان اینو خودشو کرده اشکال با آخون، گفته یک دو. ببین دو، این که اگر ما فرض کردیم شک در تعبدیت و توسلیت را، اون موقع خلاصه امر مفیده. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله از واضحات عقلائیه نیست. باز سوال باید کنیم ازشون، یعنی میخواید مبنای آخوند رو اشکال کنی یا میخواید بگی نه آقای آخوند تو حواست بوده که این مسئله احتمالش هست، حتی در اقل و اکثر ارتباطی که من براعتی بشم به دلیل واضح بودن این مسئله و شرط عقلی بودن قصد ام، من اشتغالی هم. تو میخوای اینو اشکال مبنایی کنی؟ خب آخوند قشنگ حرفاشو زده، یه جا ایشون این حرفو اینجا داره. وقتی میرسه به بحث اطلاق مقامی، باز دوباره ببینید صاحب المسعود تو ذیل اطلاق مقامی داره که فإذا كان المولى في بيان في مقام بيان كل ما له دخل في القرض و مع ذلك سكت، خلاصه كشف این سکوت از عدم دخالته من غیر فرق بین ان يكون من الامور الواضحه لدى عقلاء العالم اولى، لان المفروض، چون مفروض این است که مولا در مقام بیان كل ما له دخل في قرضه، باز نمیفهمید. اگر طرفت آخونده، آخوند داره میگه بابا سکوت برای انکار دخالت قصد ام در قرض وقتی اخلال داره که حاصل نشه، مگر منظور ایشون یه حرف دیگری باشه که بعد عرض میکنم، مگر منظور یه حرف دیگری باشه؟ لذا اگر کسی به عبارت آخوند توجه کنه، خداییش باید حرف آغازی ها رو بزنه. حرف آغازی ها دقیقا حرف آخونده که بابا استدلال به این که سکوت یخل بالقرض، سکوت مخل بالقرض، این استدلال وقتی درست است که این دوتا مقدمه مسئلهش حل بشه، در مثل قصد امر براعت جاری نشه، یا در مثل قصد امر اگر احتیاط جاری میشه موضوع مورد توجه و التفات عقلا باشه، و الا این استدلال دچار اشکاله. این تا اینجا شهید بزرگوار آیت الله صدر. حالا ما بعدا نظر خودمون رو کلش میگیم، ما فعلا اقوال رو جلو بریم ببینیم. شهید بزرگوار آیت الله صدر خب این بیان رو نقل میکنه از آغازی ها، بدونی که اشاره کنه که این بیان بالاصاله مربوط به آخونده و اصل بیان انصافا مال خود آخونده. آخوندم شما کفایه انشالله بخواید درس بگید، قشنگ صدر و ذیل کلام آخونده باید رو هم بذارید معلوم بشه. آخوند در قصد ام معتقد به تحقق مقدمات اطلاق مقامی نیست، در قصد وجه هست، در قصد تمیز هست. لذا این حرفو به آغازی ها نسبت میدن که آغازی ها گفته البته، ولی باید یادشون باشه که این حرف بالاصاله مربوطه به آخونده. یک، بعد میگن که شهید صد میفرمان یه بیان دیگری داریم که ممکنه ما را از این روال بی‌نیاز کنه. اون بیان چه بیانیست؟ دقت کنید، بیان اول اینطوری میخواست استدلال کنه که هرچه در تحقق قرض دخیل فعل المولا بیانو، که ایشون میگن این بیان ناکافیه به خاطر این اشکالات آغازی ها، اشکالات آخون شایستن. خودشون هم حالا یه اشکالات دیگری اضافه میکنن، حالا چون اصل اشکال ها رو قبول کردن دیگه ما بقیهش رو کار نداریم. میفرمان که یه بیان دیگری میتونیم بگیم و اون بیان این است که بگیم ببینید ظاهر حال مولا. شهید صدر میخواد این بیان رو عنوان بیان دوم خالی از اشکال، ظاهر حال مولا در مقام امر، تعبیر شهید صدر اینه، این است که امر را
طریق بیان ما هو دخیلون فی قرزه قرار بده. این مقدمش فرق داره ها، دقت کنید. ظاهر حال مولا در مقام امر این است که امر را طریقی قرار بده برای بیان ما هو دخیلون فی قرز المولا. چون ظاهر حال مولا اینه، اگر امر قصوری پیدا کرد مولا مجبور به اخبار اون بقیه شه. ایشون میگه ببینید مصب استدلال ما اینه، چون ظاهر امر این است که امر شده طریق الی بیان ما هو دخیل فی قرزه، یعنی مولا دستور میده بعث میکنه به سمت این فعل به خاطر اینکه این فعل تو رو به ملاک برسون. اگر این بعثش به سمت فعل قاصر بود از اینکه تمام آنچه را مؤثر در ملاک بیان کنه، فعل المولا بیانش. شایسک می فرماد اگه کسی این طوری بگه دیگه این بیان خالی از اشکاله، چون تمسک به ظاهر امره، ظاهر حال مولا در مقام امره. ببین شهید صدر با التفات به اینکه اون بیان اول اشکالش وارده، اگه کسی گفت نه اخبار از ما هو دخیلون فی قرزه، نه اونو میشه بهش اشکال کرد، اون اشکالات آخوند و آغازی ها و اینا هست. اما اگه کسی گفت ظاهر آمر این است که داره با امر ما هو دخیلون رو بیان میکنه، لذا هر جا احساس کرد امرش نمیرسونه بقیه رو باید بگید. این هم فرمایش سر. بعد میگه این طریق هن صحیح هن یمکن تمسک به این طریق برای درست شدن اطلاق مقامی. اگر مولا در مقام امری امر کرد، دید امره ناکافیه، بعدم هیچ چی نگفت، معلومه که دیگه چیز دیگری وجود نداره. دقت بفرمایید در مقام بررسی این فرمایش دو سه تا نکته رو باید تأمل کرد. ظاهر این فرمایش این است که ما با قبول اشکال آخوند میخوام اینو بگیم. دقت کنید، اگر من اشکال آخوند رو وارد میدونم به اون بیان، اشکال آغازی‌ها رو وارد میدونم به اون بیان، دارم این بیان رو میگم یه طوره. اگر اشکال آخوند و آغازی‌ها رو به اون بیان وارد نمیدونم یه طوره دیگه است. شما حالا حتما نگاه بکنید به فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر. اگر کسی اون اشکال رو به اون بیان وارد دونست که عرض کردم ظاهر این مسئله اینه، اگر اشکال و وارد دونست، اون موقع باید سوال کنیم، سوال کنیم که شما با در فضای وحدت امری که محقق نائینی درست کرده دارید این بحث رو ارائه میکنید، یا در فضای انکار ضرورت امر دوم که آخوند به خاطر اون اشکال واره قبول کرده. یادتونه آخوند به دلیل اینکه عقل خودش ما رو وادار میکنه به تحصیل ملاک آمد گفت امر دوم لازم نیست، و به دلیل اینکه عقل ما رو وادار میکنه به تحصیل ملاک در قصد امر آمد گفت اطلاق مقامی شکل نمیگیره، با این توضیحاتی که دادم. در مقابل آخوند محقق نائینی گفت نه، چون ملاک واحد وجود داره متمم جل و اصل جل یک امرن. از شهید بزرگوار آیت الله صدر باید سوال کنید آیا شما در فضای اون امری که در واقع طریق الی بیان ملاکه و محقق نائینی تبیین کرده دارید صحبت میکنید، یا نه اشکال آخوند را قائلید، اشکال آغازی ها را قائلید و میگید ما نیازی به امر دوم نداریم و اطلاق مقامی به دلیل اون اشکال شکل میگیره. اگر اشکال آخوند و آغازی ها رو قائلید، چنین ظاهر حالی از کجا برای امر درست میشه؟ یه امر نصف و نیمه. کجا آدم میتونه اصرار بکنه که ظاهره یه امر نصف و نیمه، نه امر با متمم، ظاهره یه امری که فقط میتونه به خلاصه تقسیمات اولیه بخوره، ظاهر این امر اینه که این امر طریق الى بیان ما هو دخیل فی قرض است، لذا بیان تمامش ها. یعنی من بگم ظاهر این امر نصف و نیمه ایتون. بله اگر ما با محقق نائینی بودیم، اون موقع محقق نائینی داره اصرار میکنه که چون امر وسیله کشف از ملاکه، یعنی پذیرفتیم که وحدت و تعدد امر تابع ملاکه و میشه دو تا بیان رو به واسطه ملاک یک امر دونه، این فضای استدلال ها چه سر درست داره. اما اگر مسئله آخوند رو ملتزم شدیم که فرض کلام شهید بزرگوار آیت الله صدر اینه که قبول داره اون اشکال را، لذا اطلاق مقامی را به واسطه حکم عقل به لزوم احتیاط در مقام تحصیل ملاک کافی میدونه و تعدد امر آخوند را با فرض اینکه اون اشکال مورد قبوله رو زیر قبول کرده که این لازم نیست، اگه اینه چنین ظاهره حالی برای امر میشه درست کرد. لذا سوال مهم ما از ایشان اینه که آقا شما تو کدوم فضایی؟ بله اگر کسی تو فضای محقق نائینی بود یه حرف درسته. در فضای فرمایش محقق نائینی، من دقت کنید تو فضای فرمایش محقق نائینی ملاک وحدت هم وحدت قرضه، قرض واحد جعلها را مبنا قرار نمیده، مجعول واحد تحمیل شما میده. اون موقع اون مجعول واحد یعنی هم طریق الى بیان ملاکه، یعنی همون قرض. که ان شهید بزرگوار فراموش کردن به نائینی اشکال گرفتن زیر بار حرف نائینی نرفت. شما سلام علیکم، شما این بیانتون در فضای بیان محقق نائینی درست در میاد. اگر این بیان در فضای بیان محقق نائینی درست در بیاد، اون موقع دقت کنید خواهش میکنم، اون موقع یرد بر بیان استاد بزرگوار ما این که ما در فضای بیان محقق نائینی که مولا امر را طریق بیان ما هو دخیل فی الملاک میداند، دیگه نیاز به اون اطلاق مقامی گنده نداریم که ایشون گفتن اصل خیلی عدمشه. اصل عدمشه در فضای بیان آخوند. در فضای بیان محقق نائینی همین که مولا در مقام امره و میبینه امرش وافی نیست، متمم میاره، چون امرش باید ملاک تصدیق کنه. خوب دقت کنید، من خوب اختلاف این دوتا فضا رو تحویل آقایون بدم. در فضای بیان نائینی همین که عامر در مقام امره و میبینه امرش قصور داره، دنبال بیان قرض از طریق امر بزا متمم میاره و ملاک وحدت و تعدد امر هم قرض میشه. یه در فضایی که آخوند تصویر میکنه نه. اگر این طور شد، اون موقع این اشکال مهم را شما باید وارد کنید به اون بیان. آخرین نکته را که بگم و این بحث را دیگه جمعش کنیم اینه که ولی یرد علل کل یه جمله دقت کنید آقا، اون جمله اینه: مقام بیان همونطوری که شهید بزرگوار محقق اصفهانی بیان کردن دو جوره، بیان به حمل اولی و بیان به حمل شایع. اشکالی که آخوند کرد
بیان اولی و شایع ندارد.
توضیح میدم
اونها توضیح میدم با مقام با اون صحبت.
بله چش. حالا ببینید الان چطور عرفی میشه. عجله نکنید. اگر عنایت کنید آقا، اگر من همونطوری که شهید مرحوم آیت الله اصفهانی رضوان الله تعالی علیه محقق کمپانی ارائه می فرما در زیل مسئله دخالت آدرس میدم که آقای مداری بیا تو بحث ما، در زیل بحث
عبارت او را باید بخوانم.
بله میخوانم چش. بله میخوانم.
بله سختی باره.
چش.
هر چیز
میخوانم چش. بله قبول داری.
بس چرا نمیاری؟
چش.
اصلش عبارت است که
میارم فردا.
ایشت از خاص پوی او.
چش.
عبارت های عبارت میخوام.
اتفاق. بله میخوام.
اما بی ثواب هست برای اینکه ثواب ندارم نمیدونم.
خیلی خوب چش.
حکایت میکنن مانند بیر دوام.
چش. چش میخوانیم جلسه بعد میریم عبارت
عوام بیاد بخوان دیگه.
نه مردم الان عبارت آی صبحانی خواندم نبودی، بحث کردیم عبارت آی صبحانی المحسوس.
صبحانی مولان کمپانی مولان.
آه چه
صبحانی کجایه؟
چش.
حالا شما
عبارت آی
کمپانی مولان نمیدونم.
چش.
چش
کمپانی را میخوانیم. چش. محقق کمپانی آقا عنایت بفرمایید در ذیل مسئله دخالت قدر متیقن در مقام تخاطب در باب مقدمات حکمت جمله ای دارند. خواهش دارم عنایت کنید. قبلا خدمت آقا نبودیم، خوندیم استفاده کردیم، دوباره مگه لازم شد میاریم برای آقا میخوانیم. جمله ای دارند که ما دخالت قدر متیقن در مقام تخاطب را و اضراری که به مسئله مقدمات حکمت میزنه بستگی داره که ما مقام بیان به حمل اولی قائل بشیم یا به حمل شایع. اگر مولا در مقام بیان به حمل شایع بود، یعنی مولا در مقام این قرار گرفت که مکلف مستاق مأمورم به دستش بیاد، اگر مولا در مقام این قرار گرفت که مکلف استدعا میکنم توجه بفرمایید آقایون، اگر مولا در مقام این قرار گرفت که مصداق مأمورم به دستش به دست مکلف برسه، اشکال آخون وارده. من برای اینکه اصل مسئله را حل کنم، اشکال محقق عراقی که شهید بزرگوار آیت الله صد تلقی به قبول کرده و ما هم آمدیم گفتیم با قبول اشکال آخوند و آغازی ها دیگه نمیشه اون بیانو کرد، اشکال آغازی ها خداییش کجا وارده؟ وقتی وارده اشکال آخوند و اشکال آغازی ها که مولا در مقام بیان به حمل شایع درسته داره ماه و دخیلون فی قرزه را میگه، اما نمیخواد ماه و دخیلون فی قرزه را مکلف به حمل اولی بدانه. اگر دیگه آقا باید با من باشید دیگه، درس عمومی اینطوریه، شما باید حواستون برید. اگر مولا در مقام بیان ما و دخیلون فی قرزه به حمل شایع قرار گرفت، اون موقع اشکال آخون وارد میاد. یعنی همین که من قائل شدم به التفات یک و قائل شدم به جریان اشتغال در قصد عام، ولو در اقل و اکثر ارتباطی براعتی باشم با بیانی که از آخون خوندیم، چون مولا میخواد مکلف در وادی امتثال منبعث بشه از اونی که مصداق محصل ملاکه هر که هست، چون الان احتیاط میکنه تمام. اما اگر فرض کردیم مولا در مقام بیان به حمل اولیه، فقط هدفش این نیست که شما امتثال کنی، هدفش اینه که تو ماه و دخیلون فی قرزه را شرحن و تفصیلن بدانی. اگه چنین مقامی درست شد که البته معونه بیانش بسیار زیاده، اون موقع اشکال آخوند وارد نمیاد. حتی اگر من در قصد عام اشتغالی شدم، فرمایش صاحب مقالات آغازی ها وارد نمیاد. اگر در قصد عام اشتغالی شدم و احتمال دخالتش رو هم عرفی دونستم، باز رفع مسئولیت از مولا نمی کنه. لذا این جمله‌ای که صاحب المحصول فرمودن اگر مولا در مقام بیان بود فرق نمی‌کنه این مسئله از واضحات لدى العقلا باشد یا نباشد، فرق نمی‌کنه احتمال بدهن یا ندهن، در فضای حمل مقام بیان به حمل شایع وارده، اشکال وارده اشکال آخون، ولی در فضای بفرمایید حمل اولی نخه. پس ما محصل از میخوام محصل عرض ما محصل عرض ما این شد در نظر تو محصل عرض ما حالا حالا
آیا زراره حمل اولی شایع جنایی رو میدانی؟
آن
زراره نه بابا اون حمل اولی و شایع جنایی ما بدت در آورد
نه عنوان شما در آوردیم عنوان شما در آوردیم
ما ببین آج... چی
آه. نه
خود اینا میخوام خدمت شما چیزی شیرمادی کنن که با بیکار نباشه و این حرفا گفتن
خیلی خوب
من اون روز خیلی. باید گفتن این همه گل هست از کجا معلومه که گل ایمان باشه مانند خدمت این میمان کمانچه خود ایمان بوده گلش هم بوده.
خیلی خوب حالا اینات فرمودی؟
نه شما از باید از هر جوراره چه کنید حمد اولی یا حمد شایع را
بله
کجا کجا
پس آقا
کجا روایت حمد اولی و شایع
چشم چشم روایت هم بیاریم تحویل
تو میدید
روایت رو تحویل تو میدید. بنابراین ما اگر حاج آقا شما اینو سر روایات پیاده نکنید اول اصلش رو تصدیق کنید
بابا قید از روایت همه شون عدد سیب دست
خب بس
سیب دستن ندارد چی اصلی از اونها باید چشم
خیلی خوب چشم نتیجه بنابراین ما خلاصه عرضمون در باب اطلاق مقامی این شد که اگر کسی این بیان اخیر ما را ملتزم نشه مجبور به اختلاف در مبناس با آخوند و اگر این بیان اخیر رو ملتفت باشه
اطلاق مقام مانند چی مثلا
جان؟
اطلاق مقام مانند
بابا
باقا یه اطلاق مقامی داره اطلاق مقام در مقام مانند میتابه
خواهج آقا میخواستی اطلاق مقام بدانی؟ خب از اول درس میومدی؟
بابا نمیخواد که اول درس
یه سلامات خواهد بفرمایید
الان تطلاق بکردن میگن آقا اطلاق مقامی این
چرا؟
از هر
گفتیم چی اطلاق مقامی؟ وقتی مولا در مقام بیان ما هو دخیل فی قرزه نه ما هو دخیل فی متعلق امره
از کجا بکشت
باید؟ جان بیان مولا مثل صحیحه حماد
مخاطب کردی کنم یا ما قایی
نه دیگه کار نشون بلد نیستم دیگه کی کرد
بود خطاب کرده
آقا میگم دیگه دخالتش کار نداشته باش که کشف میکنه خود اول تعریف و تصدیق کن
نه اون اول اجه کشف میکنه بله من کشف کردن از
نه
خطاب نکرده کی
بله
در مقام تقاضی میشم که من تام من کشف کنم باید او کشف کنم
حاجه ما کدوم
برای با او حرف میزنم با من کشف
با کدوم خطاب
ها؟
با کدوم خطاب بگو شما که
آ... به دراره چه خطاب میکنه آیا مخاطب دراره باشد
با کدوم خطاب به زراره با کدوم خطاب خطاب میکنه
خطاب
چند تا خطاب داری؟
خطاب هاش نگاه
نه بخوبیش بگو الان شما که میگی چند تا خطاب داری؟ خب بگو شما
من
الان به شما دارم خطاب میکنم
من آمدن شاگید
میگم آقا به زراره که خطاب کرد با کدوم خطاب خطاب میکنه شخصی خطاب میکنه شخصی خطاب میکنه یا قانونی خطاب میکنه
شما
سوال کن اگر بنده با شما دارم صحبت میکنم خطاب من به شما به عنوان شخص شما
زراره میپرد آقا چه نوع خطابیه چه نپرسیده
چون واضح بوده براش خطاب خطاب قانونیه خطاب خطاب قانونی
آقا
نه معنی من شما که بخواهیم قدمت شما از فلسفه کافی کنیم خیلی نه حالا با حاج آقا تفاهم میکنیم از عجله نکن باش تفاهم میکنیم با شما تفاهم میکنیم اب ندار تفاهم میکنیم با حضرت آقا فرداشتم درست تعطیل آقا سید اذیت نکن آقا امشب شب پایانی جلسه درس ماست تا سه شنبه است ولی اگه میخوای با ما تفاهم کنی یه چند جلسه اولا صد روزه یه بحثی رو از ما در یا بعدا نظر
درس ما که میگی از هر کجا بردم اون دبی آمد ببینی طبعا اگر فهمید میخوای فهمد با فهم نباشه
بله دیگه.
ولی طوری حرف میزنه که همونجا فراموش، خود استاد فراموش میکنه و
خب آقا با تشکر شروع بکنیم درس بعدیمون رو با اجازه حاج آقا.
آقا ما احسن از زیدن رو تکیم
جان خودی بلد ما اینا رو بلد
در هست که
خدای عجزی.